بدن از این در بحث اصول، چون این بحث جاش در اصوله، ممکنه شما الان بوی فقهی ازش نتیجه بگیری، اما من دیدم اینو چون همه اصولیون ببینید امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای نائینی و معاصران مثل حضرت سبحانی و بعضی ها مطرح کردن، ما مطرحمون چیز خوبیه مست، یعنی یک حرف علمیست. و اینه، اگر یادتون باشه ما داشتیم تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب میخواندیم، بعد گفتیم آخوند دو تا فرع مطرح کرده. فرع اول این بود من احدثه ثم غفل ثم صلى ثم شك في انه تطهر قبل الصلاه ام لا، گفتیم استصحاب نتیجهش اینه که این صلات باطله، ولی قاعده اشتغال میگه آقا نماز همینه، قاعده فراغ میگه نماز درست، گاهی موقع همینه، یه مسئله اجتهادی میگه، این مسئله از جواهر یه جایی میاد، به شما میگن که اینجا بگویید دلیل بر صحت این صلات چیست، یعنی همین مسئله میاد یه جای جواهر مسئله میاد یه مسئله، نه اینا مثل این. فرع دوم این بود که خب اونو بس چه سفری کردیم آقای سبحانی چی فرمود ما چی عرض کردیم و و و فرع دوم این بود من احدثه ثم شک ثم غفل ثم صلا ثم علم بعد الصلاه انه لم يتطهر بعد ما احدث فصلاته باطله. این مبنای بطلان صلات چیه؟ همه میگه نماز باطل اینجا، اما دو تا مبنای اساسی وجود داره. مبنای بطلان چیه اینجا؟ اینه میخوام علی امرو بحث کنیم. در مبنا یک نظریه هست که امام رضوان الله تعالی علیه داره اینجا و امام دلیل بر بطلان صلات را مسئله جریان قاعده اشتغال میدانه. میفرماید اینطور، میفرماید این آقا وقتی که محدث شد این ذمه‌اش مشغول شد به صلات با تطهر، این اشتغال یقینی به اینکه باید نماز با وضو بخونه یستدعی البراءة الیقینیه. شخوش باقیه، حالا محدث شد بعد از شک کرد بعد نماز خوان بعضا یقین کرد که این نمازش بدون وضو بوده، خب از اشتغال یقینی یا سدیل براز یقینی دیگه. امام می فرماد دلیل جریان قاعده اشتغاله این بیسر، اما دیگران و دیگران، حالا مثلا این رو آقای نائینی گویا فرموده بعد آقای سبحانی می خورده این رو تقویت کرده، می فرماید نه اینجا دلیل بر بطلان صلات استصحاب عرشبت حدثه، چون این احدثه ثم شک فی انه تطهر ام لا ثم غفل ثم صلا ثم بعثات علمه، میگه همونجا که شک کرده بود در اون شک باید استصحاب حدث بکنه، استصحاب حدث یه تو محدثی استصحاب حدث محدثی نمیتونه نماز بکنه، پس استصحاب حدث موجب بطلان نمازه. این دو مبنا
که اشتغال رو قبول داره، یعنی مقدمات استصحاب رو قبول نداره اینجا باشه.
حالا باسته چه یه خلو حسنه بکنی چه تا اینجا اینه بنویسید، بعد این حرفای شما رو عرض میکنم، اینجا اغلط های ضعیفی هست. الان عنوان رو بنویسید چون وقت نگذره، بنویسید دلیل بر بطلان صلات در فرع دوم کفایه در اینجا چیست. یادتون باشه گفتم دو فرع، فرع اول فرع دوم، بحث کفایه رو مطرح کردم، این آخرای بحث که الان مطرح میکنم
تحریر محمدی
به تحریر
تحاره.
حالا اینجا چون جما بحث اصولیشو داریم میکنیم شایزیر یه مسئله اومده باشه، مرحوم بفرماییم مخفی نماند که محقق خراسانی مانند دیگر اصولیون قائل است به بطلان نماز، نمازه کسی که دو تا نقطه بذارید محدث شود سپس پس از مدتی شک کند که آیا وضو گرفته یا نه، سپس غفلت بر او عارض شود و برود نماز بخواند و بعد از نماز یقین کند به این که بعد از اون شک قبل از نماز وضو نگرفته است. مدرک چه بنویسی؟ مدرک چه بنویسی؟ همین مدرک کفایت الاصول المحشا المجلد الثانی رقم صفحه 309. دنبالش بنویسید انما الکلام در این است با توجه به این که همه اصولیون معالن این نتیجتن قائلند به بطلان چنین نمازی، مستند آنها چیست؟ در اینجا علمای علم اصول در بیان مستند دو چیز فرموده اند. یک گفته اند قاعده اشتغال حکم به بطلان چنین نمازی می کند. بیان ذالک شخصی که محدث است برای نماز ذمه‌اش مشغول است به نماز با وضو. این اشتغال ذمه به قوت خود باقی است تا اینکه چیزی بیاید و او را بری او ذمه کند، بری او از ذمه کند. و به اصطلاح گفتند الاشتغال و الیقینی یستدعی، دنبال شما بگید، البراءت الیقینیه، الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه، چنانچه در جای خود این مطلب ثابت شده است. پس نماز یاد شده هنوز هم به قوت خود باقی است. مدرک رو بنویسید الرسائل للامام الخمینی، امامی کتاب داره نمه رسائل، الرسائل للامام الخمینی یک جلده، بله این باید سفر میکنه، الرسائل للامام الخمینی رقم الصفحه 318. سی سر یجده احسن تو اگه مترجم نبودیم باید چرا بگونیم آقا یه حق ترجمه تو نیاز داری ها؟ ما یه بار یه دوستان دنیل دریایی بود این جنگ های پارتیزانی شهری کشور لیبی رو آورده بود به من گفت که اینه برای ترجمه بکنم میخواست نزدیک به 10 سال پیش بود بیشتر گوه ترجمه بکنی و پول خوبی هم شما بگیم من بازم دیم حقیقتا من نمیتونم چون بعضی اصطلاحات هم نظامی بود مال جنگ های پارتیزانی بود هم که خب بگیم عرب ها زبان هاشون لبنانی ها میخوام بگن غاله میگن آله عراقی ها میگن گاله حجازی ها میگن قاله نمیتونم بردم به دارالترجمه چندین دارالترجمه بردم گفته نمیتونم واقعا حتی در ترجمه یک عراقی ها بودن گفتن آقا این پس استرات نیفهمی چی معادل پارتی هم بلد نیست آنگه بلد بودن دادم به یکی از دوستان طلبه گر از اساتیده و هم مسلط بر زبان انگلیسی در حد تافل و هم مسلط بر زبان لبنانی شاید بگم 30 به منطقه نبتیه لبنان میره تبلیغ ایشون ترجمه کرد اونها خیلی خوششون آمد بعد یه پولی هم بهش دادن حالی من نمیدونم چرا بهش دادن مثلا خیلی خشنگ ترجمه که اینقدر خوشم آمد مثلا طلبه بینید از دارو ترجمه هم بهتر ترجمه بنا بود خشنگ بود
دسته
دیگه شما ندارد ها؟ دسته دیگه شما ندارد من چرا بیدیم؟ من اینکه واسطه بودم ها؟ نه دیگه حالا من از اون ترجمه خیلی ترجمه خوشم آمد خیلی خوشم آمد این آقا بعد از اینکه ما نزدیک 20 رفیق بودیم کلمه نگفت که من بفهمم ایشان مسلط بر زبان انگلیسی است هرگز تفوه بینی میکرد یک کلمه انگلیسی هم میگفت بعدن من فهمیدم که ایشان کاملا در حد این حد بالا این در حد دکترای زبان انگلیسی بله ولی هیچ وقت اظهار نمیکرد عجیب بود واقعا اصلا کلمه میگو گاه ما مثلا بگه تو مثلا بلدی تا یه جایی بودیم یه آقای بود یه جایی او آقا میگه در آقای شما بگیم بول بعد اون به من گفت که آقا این رفیق شما عجیبه اصلا در حد اعلا و اصلا میشه محلی بعد گفتم بابا که من تا نمیدونستم اون تو عجب کرد ما اگه تو سه کلمه بعدی اینقدر حالا عربی مربی این فرق اون فرق میذاریم من چیزی بلدم به خودم عرض میکنم اون واقعا از تقوایی شما عبدی این آقا صفات بسیاری داره واقعا ساحل نشین بارا بهش کنم اگه جنابالی وارده حتی الان میتونه اصلا رساله بنویسه بارها هم بهش گفتم میتونه صاحب رساله باشه چون بعضی از همقطاران ایشون هم در دریف رساله نویسی هم ولی همیشه ساحل نشینه و اخیرا یک دوره ترجمه به صورت پاسخ پرسی کفایت الاصول نوشته نزدیک به 8-9 جلد در جلد بشه ترجمه منظومه آیت الله انصاری شیرازی در 5 پیاده کرده جاری کرده این آقایی کارهای خوبی هم میکنه خدا حفظشان بکنه انشاءالله حالا این هم حق ترجمه شما این روزه برای شما خواهیم
حالا خرده بود شما اون شون درست رو بود اصطلاح بگن اسفون بگن
اسفون نمیدونم من اینجا بلی نیستم آقا چی بلدی برو شما
چی؟
اسکونت ها پس معلوم باید متقی از انگلیسی چی داری ها؟ بعضی وقتا آدم حقیقتا چیزایی میبینه من لیس له شأنون بعضی چیزایی آدم میخواد بعد میگم اینه بعضی چیزا عجیبه نمیگم گاهی ما میخوام به زبان چیزی بگم هی تو قلبم میگه اینه نگو نگو چون اینجا هم زد میشه هم شما تو ذهنتان میمانه بعضی ها واقعا یه دائیه های عجیب و غریبی دارن از اون بر اونجوری آدم از این بری یکی این بر لکش میزنه به قول ما این بر لکش میزنه خب این یک که بس الرسائل صفحه 318 امام داره یک جلد الرسائلش 2 خب پس امام رضوان الله تعالی علیه معتقد است بطلان صلات این آقا به خاطر جریان قاعده اشتغاله قاعده اشتغال یقینی آقا را هنوز داره زمینی تو علیکی میدونی نماز رو به نوزو خوندی اشتغال یقینی یسد یل برایت یقینی دو اجرای قاعده استصحاب اجرای قاعده قاعده استصحاب. بله بله میگم بیان ذلک، بنویسید بیان ذلک. در اینجا شخص محدث شده، آنگاه شک کرده است، آنگاه شک کرده است، و این شک به این صورت است که آیا بعد از حدث یاد شده وضوع گرفته است یا نه؟ یقین سابق و شک لاهر اجازه اجرای استصحاب حدث را داده و مانع از این نماز می شود، پس نماز بدون وضوع محکوم به بطلان است. صحت بطلان دیگه. خب حالا من اینجا چند تا مسئله بس کنم. اولا این رو بفرماییم اون است که ما در استصحاب علمی تمیده ما چیه؟
فعلیت یقین باشه.
یقین باید بالفعل باشه، شک هم باید بالفعل باشه. اینجا این آقایی که محدث شد بعد شک کرد، بعد چی شد؟ بعد نه غفلت کرد، غفلت کرد. خب این با غفلت داخل در نماز شده. خب پس شکی که میخوای استصحاب کنی؟ در استصحاب دو رکن میخواییم، هر دو بالفعل، یقین سابق، شک لاهر. شک لاهر الان دیگه این آقا نسبی آقا مخفوله، بالفعل نیست.
لازم نیست
باید مقدمتاً اون رو انشاءالله بعداً میخواییم تنبیه سوم و بخانیم میاد. در تنبیه سوم یه بحثیه که بعد اونجا هم اشکال میگه. الان فعلا شما که استصحاب رو الان نماز خونده تمام کرده، اگه بگیم قاعده اشتغال، خب دیدی بحثی نبود. قاعده اشتغال میگه یه سه دیگه برای دیگه میگه تو نماز با وضوع خوندی، تو مشروب زهر بودی به نماز با وضوع، الان میری نماز یه خونی بدون وضوعی. اما استصحاب میخواد جاری بکنه، شما اگه بخواید استصحاب بطلان بکنی، این بعد از شک غفلت کرده، ارتباط نداره. شک و یقین باید فعلی باشه، بالفعل باشه. این دیگه ارتباطش رفت نسبت به شک. یقین هست میگه حدث قلوب. اینجا آیت الله سبحانی متوجه این بوده، اما یه مطلب میفرماد، این مطلب رو گویا از آقای مرحوم آقای نعیمی گرفتی. باید میگه درسته، اما این شک درست فعلی نیست، اما در مخزون، در دلش، در ذهنش هست، در ذهنش هست. درست بالفعل یعنی فعلا غافل، غفلت داره، اما در مکنونش، در ذخیره ذهنش میگه هست، تعبیر مخزون میکنه. این چون مال آقای نعیمیه، آقای نعیمی یا فرموده امام در استصحاب بعد میگه اشاره کرده، گفته نه، این که در مکنون دلش هست ظاهر روایت که میفهمه لا تنغز الیقین، یعنی یقین به فعل مرتفت، به شک، به شکل فعلی مرتفت. لذا آقای سبحانی متوجه این اشکال استادش بوده، فهمیده که اگه کسی چون این اشکالی بکنه، اشکالش وجهی داره، برای نیرده این بکنه. حالا میشون چی میفهمه؟ میگم اگه ننویشتی بعد فردا نمیست، راه دیگه دیگه میکنه. آی سبحانی میفرماید که ما نیاز به شک فعلی این شخص مسلی نداریم، که مجتهد که میخواد حکم بکنه، او میگه تو قبل یقین داشتی سابق، بس شک کردی، شک دیگه الان ارتباط فعلی به این نداری، ولی من میفهمم، پس استصحاب باید میکنیم، حکم بزرگ نمازت میکنم. استصحاب از شما سوال میکنم، وظیفه شاکه یا وظیفه مشتهده؟ این رو آقای صبحانی آورده بودن چنین عبارت شده لغم کنه، این عبارتش میخونم میفرماد که آقا نه درست میکنی، این اشکالی گفته فعلیت و پذیرنسه که امام گفته که اینجوری فرمود لهو وجهون، اما یقین اون آقای شاب داشته و شک کرده، شک دیگه درست همه شکل فعلی نیست به از غفلت و عدم التفات، اما مشتهده که میدونه، مشتهد میگه تو یقین سابق داری، شک بده پیدا کردی، شک الان غفلت داری، ولی من فهمیدم، من دارم، خب این که میخواد بیاد بگه، به کی میخواد بگه؟ بگه تو بعدا متفق شدی، من بهت میگم، تو اصرار جاری بکن؟ آقای اجرای استصحاب وظیفه شاکه، لا تنقض ایها الشخص الشاک، یقینک از سابقه به شک لاحقه، شاک، این مال شخص خودشه، این هم نمیشه، لذا بعدا دوباره بازم راه های دیگری هست، اینجا ایجای دیگری هست و تا اینجا شده بگین بگین گذاشت که اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد،
روشن شد تا اینجا
آل محمد،
اگر
اینم هست که بگیم اگر استصحاب را شانید در در نباه، اگر استصحاب را از قواعد فقهیه بدانیم یا استصحاب را از اصول عملیه بدانیم،
این یه بحثی این یه بحثی امام دارد، بله امام بند داره که آیا ما استصحاب رو جز چی میداریم، موضوعات چه نوع میداریم، بعد یه بحث این که آقا تو ذهنش خورد که مثلا آیا فعلیت هر دو لازمه که در بحث تنبیه سوم این بحث رو بعد ما داریم.